أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقصد اول از مقاصد ثمانیه‌ای که در کفایه برای مباحث اصولی ترتیب داده شده در اوامر هست. مرحوم آخوند مطالب اصولی در این مقصد را در ضمن 13 تا فصل بیان فرمودند. فصل اول در بیان ما یتعلق به مادة الامر، فصل دومش اونه که مربوط به صيغه امر در فصل دوم است، ولی فصل اولش مربوط است به ماده امر. در این فصل اول که در امور مربوط به ماده امر هست، در جهاتی بحث میشه. جهت اول از جهات بحث در ماده امر در تعیین معنای ماده امر هست، من حیث العرف و اللغه و همینطور من حیث اصطلاح. یعنی در این جهت اول هم دو قسمت هست. قسمت اولش مربوط به معنای بیان معنای عرفی و لغوی لفظ امر و ماده امر هست. در قسمت دوم معنای اصطلاحی بیان میشه. اما در قسمت اول از جهت اولا که معنای عرفی و لغوی امر باشه، مرحوم آخوند فرمودن که برای لفظ امر معانی متعددی در کلمات ذکر شده که بله همونطور که ظاهر از عبارت مرحوم آخوند هست، دیگران هم تصریح کرده اند. اونایی که معانی متعدد را ذکر کرده اند از باب اشتراک لفظی در حقیقت ذکر کرده اند. یعنی گفتم این لفظ امر مشترک لفظی بین امور متعدد هست، بین موارد متعدد هست. معانی متعددی ذکر کردن که مرحوم آخوند در اینجا 7 از اون معانی رو بیان کرد، ولی بعضی ها این را تا 15 معنا هم رسوندن. در لفظ عام مشترک لفظی بین 15 معنا باشه. حالا در میان این معانی 15 گانه، عمده اینها که 7 معنا باشه در کلام مرحوم آخوند اومده. فرمودن که معانی متعددی ذکر کردن که این معانی اینها هستن. معنای اول طلب، ام به معنای طلب، لفظ ام به معنای طلب. مثالش هم در عبارت مرحوم آخوند اومده، کما یقال امره به کذا، یعنی طلب منه کذا. امر، لفظ ام گفتن در این عبارت به معنای طلب به کار میره. معنای دوم شأن، مثالش هم در عبارت کفایه اینه، کما یقال شغله امر کذا، یعنی شأن کذا. این معنای دوم. معنای سوم بعد فعل، مطلق الفعل، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید در سوره هود. و ما امر فرعون برشید، خب این کلمه امر به معنای فعل هست. معنای چهارم هم فعل عجیبه، فعل خاص، نه مطلق الفعل. مثالش هم گفتن کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، در مقام بیان احوال بله از یاد امم سابقه. فلما جاء امرنا یعنی فعل عجیب ما که همون عذاب و اینها باشه. به عنوان فعل عجیب مستعمل فی لفظ امر اینجا قرار گرفته. معنای پنجم فرموندن مرموم آخون که در کلمات ذکر شده که شی هست، معنای پنجم شیه. کما تقول رأیت الیوم امرن عجیبا، این امر عجیب یعنی شی عجیب، چیز عجیبی دیدم. این معنای پنجم. معنای ششم حادثه. دیگه حالا مرحوم آخون این مثالش را ذکر نکرد، مثلا در کلمات هست دیگه، فلما وقع الامر، مثلا امر در اینجا به معنای حادثه هست مثلا، یا گفته بشه که مثلا امر یوم عاشورا امر عظیم، مثلا مقصود از امر حادثه باشه. این معنای ششم. معنای هفتم هم غرض هست، کما تقول جا زیدون لامر کذا، یعنی به غرض فلانی، به غرض اون غرض خاص، برای لامر خرید مثلا. این امر در اینجا به معنای غرضه، یعنی به غرض خرید اومده. لامر شرا مثلا اگه گفته بشه، این امر به معنای غرض هست، یعنی به خاطر خریدن آمده است. خب اینها معانی متعددی هست که در کلمات ذکر شده، البته هفت معنا از اون امور متعدد. مرحوم آخون در اینجا می‌فرماید که بعد از اینکه معانی را ذکر فرموده‌اند، می‌فرماید لا یخفا، که اینکه ما اینها را جزء معانی ام بشماریم، عد این معا این امور به عنوان معانی متعدد برای لفظ امر صحیح نیست. این دو نیست که امر برای این چند معنا به اشتراک لفظی وضع شده باشه. شمردن بعضی از اینها از معانی امر ناشی از اشتباه مصداق به مفهوم هست. در این موارد قبول داریم که فل جمله معانی متعددی از لفظ امر در نهایت به دست می آید، ولی به دست اومدن اون معانی متعدد از باب استعمال لفظ امر در اون معنا، در اون معنای خاص نیست، بلکه در امر مثلا در این در همین هفت مثالی که گفته شده مجموعاً بخوایم حساب بکنیم، در دو تا معنا بیشتر استعمال نشده، ولی فهمیده شدن امور دیگر از باب اینه که مصداق اون بله کلمه امری که گفته شده مصداق یکی از اون معانی هست، نه اینکه مفهوماً کلمه امر در اون استعمال شده باشه. به عنوان مثال خود مرحوم آخون توضیح داده، مثلا در عبارت جاء زیدون لامر کذا، جایی که در مورد غرض گفته شده، اینطور نیست که در این مثال کلمه امر در معنای غرض استعمال شده باشه، نه، کلمه امر در همون معنای شی مثلا استعمال شده و حیثیت غرض ولو از این جمله جاء زیدون لامر کذا فهمیده میشه، ولی غرضیت از لام غرض فهمیده میشه، از حرف لام فهمیده میشه، نه اینکه کلمه ام دلالت بر غرض میکنه. بله، مدخول لام مصداق غرض هست. پس در اینجا اشتباه مفهوم به مصداق پیش آمد، در حالی که کلمه امر مصداق غرض هست، خیال شده که امر به معنای غرض، مفهومن غرضه، در حالی که امر در این عبارت مفهومن غرض نیست، بلکه مصداقن غرضه. ضرورت ان الامر فی جاء زیدون لامرن مستعمل فی معنی الغرض، بل لام قد دل علی الغرض. بله، لام دلالت بر غرض میکنه. نعم یکون و مدخوله مصداقه، بله مدخول لام مصداق غرض هست. بعد از لانگ لفظی که ذکر بشه او مساق برای غرضه، ولی غرض بودن عنوان غرضیت از خود همین حرف لام فهمیده میشه، نه از لفظ ام. البته یک ففهمی هم در اینجا داره که توضیح این ففهم بحث به اونچه که در کلمات محشین کفایه از جمله مرحوم آقای حکیم اومده اینه که در این موارد بله این که ما غرض را میفهمیم از کلمه لام این منافات نداره با اینکه خود امر هم در معنای غرض استعمال شده باشه، به خاطر اینکه ما برای اینکه بفهمیم که اینجا امر به معنای غرض هست یا به معنای غرض نیست امتحان میکنیم، کلمه غرض را میذاریم، اگه عبارت صحیح بود معلومه که امر به معنای غرضه. خب اگه گفته بشه که مثلا جاء زیدون لغرض شراء، اگه عبارت غلطه؟ نه، عبارت لام دلالت بر غرض میکنه، ولی در عین حال بر عنوان غرض هم وارد شده، مدخول لام هم غرض هست. خب اینجا جاء زیدون لغرض شراء، این که مشکل نداره که لغرض کزا یا مثل لغرض شراء مثلا، این که مشکل نداره. بله در جایی که اضافه نشود، این امر اضافه نشود به شیئی، فقط به نحو مطلق باشه، بگن مثلا جاء زیدون لامرن، اینجا این فرمایش مرحوم آخون درسته که در اضافه به کذا نشه، فقط گفته بشه جا زیدون لامره، اینجا گفته میشه که کلمه بله اینجا امر به معنای خود شی باشه و شی مصداق غرض هست، نه اینکه مفهوم غرض در اینجا مستعمل و فی شده باشه. پس اینطور نیست که ما در عبارت لا جا زیدون لامرن کذا این بگیم که حد مفهوم در مفهوم غرض استعمال نشده، نه ممکنه در مفهوم غرض استعمال شده باشه، اضافه اون جایی را که اضافه می شود این از مواردی است که مفهوما کلمه ام به معنای غرض هست، نه اینکه بله نه این که مفهومن بنای قرض نباشه، ولی اونجا درسته بالاخره. حالا لقرزن لامرن یا لقرزن ممکنه بگیم لشیئن باشه درسته، ولی در جایی که لشیء در جایی که اضافه بشه اون حتما اون اصلا لشیئن معنا نداره، لشیء کذا معنا نداره، او اصلا حتما به معنای قرضه. اونجا در جایی که اضافه بشود امر اضافه بشه به یه امری اونجا حتما به معنای غرضه. روی حساب فرمودن این مرحوم های حکیم فرمودن در حقایق یمکن این ففهم مرحوم آقون اشارتم الى ان اللام قد تدخل على نفس المصداق، گاهی بر خود مصداق غرض وارد میشه و قد تدخل على نفس المفهوم المضاف الى مصداقهی، کما تقول جئتك لغرض کذا فالامر فی المقام، در همین مثال جئتك لغرض کذا مستعمل استعمال لفظ الغرض به قرینت اضافته الی کذا، نعم قولك جئتك لامرن اضافه‌ای در کار نباشه، خب امر در اینجا ممکنه گفته بشه که این مصداق غرضه و تعمل هم داره، شاید تعمل هم اشاره بیم باشه که مثلا اینجا به معنای همون غرض باشه، ولی ممکنه گفته بشه که نه در اینجا میتواند به معنای شی باشه که مصداقا غرضه، ولی در اونجایی را که اضافه بشه لزوما باید به معنای غرض باشه نه اینکه مصداق غرض باشه. خب این بله در حقیقت اشکال مرحوم آخون به عد بعضی از معانی مذکوره من باب معنای مستعمل و فی باشه، یک مورد هست، این یک مورد بوده. مرحوم آخون در ادامه موارد دیگر رو هم می فرماید که بعضی از موارد دیگه هم از همین قبیله، یعنی لفظ امر در مفهوم اون عنوان خاص استعمال نشده بلکه در مصداق اون عنوان استعمال شده. در همون مثال لما جاء امرنا فرموده حاکزا، اینجا هم همینه، و حاکز الحال فی قولی تعالی فلما جاء امرنا. اینجا جاء امرنا، این امر مصداق تعجبه، مصداق فعل عجیب هست، نه اینکه کلمه امر در معنا و در مفهوم فعل عجیب استعمال شده باشه. این مورد فرموده از باب اشتباه مفهوم در مصداقه. و همینطور در حادثه، همین در مثال حادثه هم اونجا هم همینه. در مثال حادثه، مثالی که مثلا لما وقع الامر، این امر به معنای همون شی هست، منتها مصداق حادثه هست، نه اینکه مفهوما به معنای حادثه باشه. در شأن هم همونه، شغل له امر کذا مثلا، اونم به معنای مصداقا شأنه، نه اینکه مفهوما شأن باشه. یه مورد دیگه هم اومده، این تا اینجا چهار مورد توضیح شده دیگه. غرض فعل عجیب، غرض فعل عجیب، حادثه، شأن. یه مورد دیگه باقی مونده، چون مرحوم آخوند در نهایت فقط در دو تا مورد معنای عام میگه، دو تا هم بیشتر نیست، بقیه پنج تای دیگر از باب اشتباه مفهوم در مصداقه. نسبت به فعل هم همینه دیگه، نسبت به فعل هم اون چیزی که گفته شده در مورد فعل هم همینه. و ما امر فرعون برشید، اینم فرموده که این طبق بیان مرحوم آخور اینه که این رو هم باید از باب اشتباه مفهوم به مصداق حساب بکنیم. مفهومن امر به معنای شی هست، مصداقن فعلی است که از فرعون صادر شده. اینجا نیست که لفظ امر مربوط به این باشه. خب با توجه به این بیان که استعمال لفظ در موارد اراده غرض، اراده شی، ببخشید، اراده غرض، اراده شأن، اراده حادثه، اراده فعل عجیب، اراده فعل، همه اینها از باب اشتباهی در مفهوم به مصداق بود، با توجه به این مرحوم آخون فرموده که از اینجا معلوم میشه اونچه که در فصول آمده است که صاحب فصول فرموده است لفظ امر حقیقت در دو تا معنا هست که یکی طلب، یکی شأن. در فصول این دوتا را به عنوان معنای امر کرده. مرحوم آخون میفرماید که بله، بطلان و فساد این دعوا معلوم شد دیگه، این صحیح نیست دیگه. چرا؟ چون ما گفتیم شأن اگر اراده بشود در بعضی از موارد استعمالات از باب مصداق مفهوم است، نه اینکه لفظ امر در شأن استعمال شده باشه. بذالک ظهر ما فی دعوا الفصول من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین. معنیین اولین همون طلب و شأن بود. خب فساد این حرف معلوم شد دیگه، چون شأن، اراده تو شأن از باب اراده مفهوم از لفظ امر نیست. بعد در جنبندی نهایی مرحوم آخون فرموده که از میان این معانی متعددی که ذکر شده، که هفت معنا را مرحوم آخون متعرض شدن، فرمودن بعید نیست که ما ملتزم به این بشیم که لفظ امر فقط حقیقت در طلب هست و شی، این دوتا را به عنوان معنای امر ملتزم میشیم، که مراد مرحوم آخوند اینه که به نحو مشترک لفظی لفظ امر و ماده امر حقیقت هست در این دوتا معنا. طبعا مثل بقیه موارد اشتراک لفظی، تعیین احد و طرفین احتیاج به قرینه داره، ولی باقت نظر قرینه لفظ در هر دو حقیقت هست. این فرمایش مرحوم آخون که فرمودن که معانی متعدد فل جمله در کار هست، ولی تعدد در حد دو تا معنا، نه معانی دیگر. خب در این عبارت مرحوم آخون به حسب اونی را که اختیار کرده در این موارد استعمال امر مشترک معنوی را قائل نشد، که در همه موارد یک معنا داشته باشه قائل نشد، مشترک لفظی را قائل شد. و مشترک از باب اشتراک لفظی فرمودن بین دو تا معنا، یکی طلب یکی شیء. اما اینکه همه اینها را به معنای واحدی برگردونیم، همه موارد استعمال را به معنای واحدی برگردونیم که لفظ عام مشترک معنوی باشه، این مختار مرحوم آخون نیست. مرحوم آخون اشتراک لفظی را قائل شد بین این دوتا معنا. دلیل بر این که چرا اینجا اشتراک لفظی اشتراک معنوی وجود ندارد، چرا تعدد را مرحوم آخون قبول کرده، همه را به یک معنای واحد بر نگردانده، به صورت واضح در اینجا در کلام مرحوم آخون دلیل و وجه برای این ذکر نشده. در همین موردی که مختار خودش را اعلام می‌فرماید، اینجا وجه ذکر نفرموده، ولو از بعضی از عباراتی که در ادامه بحث در اون قسمت معنای اصطلاحی مرحوم آخون فرموده یک وجه استفاده میشه، ولی در کلمات اعلام دیگر محققین دیگر وجه برای این که ما نمیتوانیم اشتراک معنوی در لفظ الامر را قائل بشویم که همه موارد استعمال به معنای واحدی برگرده در مقابل تعدد، و دو تا وجه ذکر شده. یک وجه عبارت از اینه که گفتن که در این بله ما به حسب موارد استعمال لفظ امر که نگاه بکنیم، در بعضی از جاها امر به نحوی استعمال شده که در مقام جمع بستن اون را به اوامر جمع می‌بندن که بر وزن فواعل هست، ولی در بعضی از موارد استعمال امر جوری استعمال شده که بر وزن فعول جمع بسته میشه، تعبیر میکنن در مقام جمع به امور، در مقام جمع تعبیر به امور میکنن. بعضی از جاها تعبیر به اوامر میکنن، در بعضی از جاها تعبیر به امور میکنن. مثلا میگن اوامر شما مثلا مطاع هست، لازم الرعایه هست. بعضی از جاها هم تعبیر به امور میکنن، مثلا ینبغی تنبیه علی امورت، همینجا مثلا در کلمات مرحوم آخون در موارد متعددی بیان شده. خب اینجا جمع رو به امور میبندن. این اختلاف در نحوه جمع نشون دهنده به شاهد این هست که مفردی که این در برای این جمع قرار داره، مفرد این جمع از حیث معنا مختلف هست با مفردی که در جمع دیگر بر روی اون بسته شده. خب این بله در این اختلاف در نحوه جمع شاهد بر این جهت هست. مثلا گفته میشه که رأیت هذا الیوم امورا عجیبه، اینجا تعبیر اوامر عجیبه به کار نمیبرن، کلمه عام در این مورد استعمال میشه، ولی در مقام جمع بستن میگن امور عجیبه، بله اوامر عجیبه به کار نمیبرن. در مقابل مثلا میگن که همون مثالی که گفته شده که اوامر شما مطاع است، یا بله در دعای کمیل است که خالفت و بعض اوامرک، بعض اوامر اونجا جمع به امور اونجا صحیح نیست دیگه. خب در این موارد این اختلاف در نحوه جمع بستن شاهد بر این هست که اون معنای مفرد معنای متباین نسبت به هم دیگه است. خب بر این اساس ما نمیتوانیم همه موارد را به یک معنای واحد برگردونیم. مرحوم آخون فرمود که این موارد را به دو قسم برمیگردونیم، یکی طلب، یکی شیء. اونجایی که به معنای طلب هست جمعش میشود اوامر، اونجایی که به معنای شیء هست جمعش میشود امور. این وجه اول برای نفی اشتراک معنوی و لزوم اینکه التزام به اشتراک لفظی بشیم، به تعدد در معنا ملتزم بشیم. وجه دوم هم اینه که به ملاحظه موارد استعمال عام که نگاه بکنید، به لحاظ بعضی از موارد معنای عام یک معنای حدثی هست و قابل اشتقاق هست، به طوری که مشتقاتی از این لفظ گرفته میشه، مشتقاتی گرفته میشود از این لفظ. در بعضی از موارد این طوره، همون در همون مثال مثلا اوامر، خالفت و بعض اوامرک، اوامر شما مطاع هست، اونجایی که مسئله اطاعت کردن و مخالفت کردن و اینها هست، اونجا اشتقاق معنای امر یه معنای حدثی هست که قابل اشتقاق آمر، مأمور، مأمورون به، اینها را داریم در این موارد استعمال. در مقابل مواردی از استعمال امر داریم که قابل اشتقاق نیست. اونجایی که مثلا در همون موارد رأیت و حاضر یا امورا عجیبه، در مثل این موارد کلمه امر که استعمال میشه دیگه آمر و مأمور و اینها را به لحاظ اون موارد استعمال ما نمیتوانیم ملتزم بشیم، یعنی اشتقاق در اون موارد صحیح نیست. به لحاظ در این موارد اشتقاق صحیح نیست، ولی در موارد خالفت و اوامر بعض اوامرک یا اوامر شما مطاع هست، در اون موارد این که در بعضی از موارد اشتقاق صحیح هست در بعضی دیگه اشتقاق صحیح نیست، این نشاندنده تباین ذاتی این دوتا معنا هست. و الا اگه معنا معنای واحد باشه، یا باید در همه موارد قابل اشتقاق باشه یا باید در همه موارد غیر قابل اشتقاق باشه. تفصیل بین قابلیت فی البعض و عدم قابلیت فی بعض آخر معنا نداره. این دوتا دلیل در حقیقت برای اینکه چرا مرحوم آخوند که خواست جمع‌بندی بکنه از باب اشتباه موارد تعدد را نفی بکنه از باب اشتباه مفهوم به مصداق، چرا همه را به یک معنا برنگردون، چرا ملتزم به تعدد شد، تن داد به اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را ملتزم نشد. وجهش اینه. حالا به هر حال نظر مرحوم آخوند در معنای لفظ امر این شد که به اشتراک لفظی کلمه امر مشترک بین دو تا معنا هست، یکی معنای طلب، یکی معنای شیء. این یک قول در مسئله است. در مقابل این قول اقوال دیگری در مسئله هم وجود دارد که بعضی از اون اقوال برمیگرده به وحدت معنای امر، ماده امر، بعضی دیگه نه، تعدد هست، ولی تعدد به نحو آخری غیر از اون تعددی که مرحوم آخوند فرموده. حالا قول اول رو حساب میکنیم قول مرحوم آخوند. در مقابل این قول، قول دوم مثلا قول صاحب فصوله که مرحوم آخوند هم اشاره فرمودن که در نظر صاحب فصول معنای امر متعدده، ولی دو تا معنا ثنائیه، ولی یکی از اونها طلب، یکی شم. مرحوم آخوند یکی را طلب، یکی شی گرفت، صاحب فصول یکی را طلب، دیگری را شم گرفت. این قول دوم این میشه. قول سوم قول مرحوم ناینی هست که قائل به این شدن که معنای عام در همه موارد شی واحد هست، چند معنا نداره. معنای امر چیه؟ فرمودن معنای ماده امر الواقعت التي لها اهمیت فی الجمله. بالاخره فی الجمله اهمیت داشته باشه، این معنای امر اینه. این معنا فرمودن مرحوم ناینی، این معنای واحد هم در مورد اراده حادثه منطبق میشه، هم بر غرض منطبق میشه، هم بر طلب هم منطبق میشه. طلب هم اون جایی هم که طلب اراده شده باشه از لفظ هم، اون هم واقعه ایست که لها اهمیتون. طلب هم من الامور التي لها اهمیه. روی این حساب لا یکون للفظ الامر الا معنای واحد، که همه این معانی مندرج در اون معنای واحد میشه. این قول مرحوم ناینی. قول سومی میشه. قول چهارم قول مرحوم اصفهانی است که فرمودن ممکنه ما همه اینها را برگردونیم به معنای واحد، ولی اون معنای واحد طلبه، نه واقعی که مرحوم ناینی فرموده واقعی لها اهمیت، نه طلب. همه اینها بله برمیگرده به معنای طلب. اگر در غیر طلب هم، در جایی رو که غیر طلب هم استعمال شده باشد، مثل اون جایی که در مولد افعال به کار برده می شود، باز حیثیت طلبیت در او وجود داره، چون مقصود از او همون مطلوب بودنه. میشه از باب اراده مفعول من المصدر، اراده مفعول من المصدر رایج دیگه. پس در جایی را که در جایی را که به معنای فعل به کار برده بشه، مثلا همون و ما امر فرعون به رشید که معنای فعل باشه، اونم حیثیت طلبیت در او مورد نظر، اون نقطه اصلی در معنای عام طلب. منتها این عنوان طلب قد یطلق على اون معنای مصدری، قد یطلق على موردی که اسم مفعول، موردی که مفعول باشه. اراده مفعول من المصدر هم که امر رایجی هست. منتها توضیح داده مرحوم اصفهانی که ما که قائل به این هستیم که امر حتی در موارد اراده الفعل هم به معنای طلب هست، مقصود مطلوب فعلی نیست، بلکه مقصود ما من شأنهی ان یکون مطلوبن، ما من شأنهی ان یکون مرادن، حالا یا مراد تکوینی یا مراد تشریحی. فرموده اینم فقط در مورد افعال معنا داره، اما در مورد اعیان و ذوات خارجیه و همینطور در مورد صفات نسبت به اونها اصلا کلمه عام صحت استعمال نداره. صحت استعمالش فقط در مورد افعال، افعال هم مطلوبیت شأنی در مورد اونها وجود داره. پس معنای واحد عام فی جمیع الموارد طلب میشه، حتی اونجایی که اراده الفعل بشه معنای او بله حیثیت طلبیت اراده میشه. بقیه مواردی هم که گفته شده، مثلا شی، این که یکی از موارد را شی گفتن، ببخشید این شی دیگه در کلام مرحوم اصفهانی نیست، به وفق اونچه را که مرحوم اصفهانی فرموده مرحوم ایروانی فرمودن که ممکنه قائل به این بشیم که همون معنای واحد معنای طلب هست و معانی دیگر هم مأخوذ همون معنای طلبه. فرمودن که این شیی که مرحوم آخوند در مقابل طلب فرموده، در مورد شی هم حیثیت مطلوبیت مورد نظر هست، به مناسبت این که شی یکون و متعلقن لطلب عنوان امر بر او اطلاق می شود، نه اینکه با قطع نظر از حیثیت طلبیت، حیثیت شیئیت جدای از حیثیت طلبیت مصداق مستعملون فی لفظ امر واقع بشه. خب این قول چهارم. بله شیئ رو فهمودن که نه دیگه، مرحوم اصفهانی فهمودن همه موارد کلمه ام در غیر طلب فقط بر افعال قابل صدقه، بر اعیان و بر صفاتی که از سنخ فعل نیستن اصلا کلمه شی رو نمیشه بکار برد، کلمه ام رو نمیشه بکار برد. در مورد افعال هم مطلوبیت هست دیگه، مطلوبیت شأنی هست دیگه، اون جایی رو که بهانای شی باشه غیر از اینکه فعل باشه رو مرحوم اصفهانی تصویر نفرمودن.
توصیه دادن که اعیان رو هم بگیره،
بله مرحوم ایروانی توضیح دادن فرمودن که این ممکنه متعلق طلب باشه ولی عنوان واحد معنای واحد همون معنای طلبه. اگر در غیر طلب شیئی که مرحوم آخون فرمود بود در مقابل طلب شیئی رو مرحوم آخون ذکر کرده. مرحوم ایروانی فرموده که اطلاق لفظ ام بر این معنای ثانی که شیء باشه این هم به ادواب این که متعلق طلب و اینا هست به اعتبار تعلق طلب در حقیقت عنوان بر شیء عنوان ام اطلاق بشه. این قول چهارم شد. پس مرحوم نائینی و قائل به وحدت معنا ولی معنای واحد الواقعت التي لها اهمیه، مرحوم اصفهانی معنای واحد ولی اون معنای واحد طلب، بقیه هم مندرج در همین معنای واحد میشن. بله اقوال دیگه هم در اینجا هست که حالا مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای بروجردی اینا قائل به این هستن که معنای امر مشترک کلمه امر مشترک بین دو تا معناست، یک معنا نداره، دو تا معنا داره ولی اون دو تا معنا یکی طلبه یکی فعله، یکی طلب یکی فعل، این دو تا معنای مستقل نسبت به هم دیگه هستن، نه اینکه بله هر نه اینکه به یک معنای واحد برگرده. منتها در کلام مرحوم آقای خویی اینجور توضیح داده شد که ما اگر میگیم طلب هست امر به معنای طلبه، مطلق و طلب به معنای مطلق و طلب نیست که تساوی داشته باشه امر با طلب، معنیین متساویین و مترادفین باشن، نه امر طلب خاصه، طلب اعم از امره، طلب نسبت به جایی که آدم فعل خودش را کاری مربوط به خودش را نظر داشته باشه نسبت به او هم طلب اطلاق می شود ولی عنوان امر اطلاق نمیشه. یا بله در جایی رو مثلا طالب علم گفته میشه که آدم دنبال علم هست ولی به این شخص نمیگن امر به علم میکنه، امر به علم، آمر به علم در مورد این به کار برده نمیشه. یا طالب الزاله، طالب الحق، امثال اینها گفته میشه ولی آمر نسبت به این موارد گفته نمیشه. طلب که فرمودن ما که طلب میگوییم طلب خاصه نه مطلق طلب. در قسمت شی هم همینه، در قسمت شی هم اگه گفتیم، در قسمت فعل هم اگه گفتیم که بله امر معنای شی هست، اگه به معنای شی باشه مطلق شی که صادق بر زوال باشه نیست، خصوص فعله. بله حسه ای از بله شی که معنای فعلی فعل هست که متقوم به شخص هست راجب او میتوان عنوان امر را به کار برد در مقابل اعیان و در مقابل اعراض غیر متقوم به اشخاص. حیثیت فعلی معنای دوم امر هست در مقابل حیثیت طلب. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که نه اینجا این دوتایی که دو عنوانی که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده این دوتا معلومه و به این دوتا ملتزم میشیم ولی چون موارد دیگه از استعمال کلمه عام وجود داره که مندرج در این دو نمیشه ما باید لزوماً یه معنای سومی رو هم به او اضافه بکنیم. این بله ملتزم بشیم که مشترک بین سه تا امر هست، یکی همین فعل، یکی شی، فعل شی طلب، نه اینکه دو تا باشه، نه یک وحدت معنا رو میتونه ملتزم بشیم نه ثنائیت معنا رو، بلکه باید ملتزم به دو تا معنا بشیم. خب اینها اقوال مختلفی است که در بیان معنای عرفی و بله بیان معنای عرفی و لغوی ماده امر ذکر شده. اما اینکه بله کدوم یک از اینها قابل از این اقوال مختلف قابل التزام هست، اولا این قسمت باید معلوم بشه که ما نمیتوانیم ملتزم به وحدت معنای لفظ امر در همه موارد بشیم از باب اشتراک لفظی، بلکه اصل تعدد لازم هست التزام به تعدد و ارجای معانی متعدد به معنای واحد صحیح نیست. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر مطلب همون دو وجهی است که گفته شده، چون بحث موارد استعمال هم جمع اختلاف در قسمت جمع اختلاف وجود داره و هم در قسمت اشتقاق اختلاف وجود داره. این اختلاف در نحوه جمع و اختلاف در قابلیت اشتقاق و عدم قابلیت اشتقاق، این دو تا دلیل اقتضا میکنه که اشتراک معنوی کلن منتفی بشه. بر این اساس این اقوالی که در مسئله بود، قول مرحوم اصفهانی، اقوالی که در مسئله بود که برمیگشت به وحدت معنا، به وحدت معنای عام، که یکی حرف مرحوم اصفهانی بود یکی حرف مرحوم ناینی، این دوتا دلیل دوتا مناقشه حساب میشه نسبت به این اقوال. دو مناقشه وارد بر قول مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی همینه که این ما نمیتوانیم قائل به وحدت بشیم به خاطر اینکه از نظر جمعی کیفیت جمع بستن اختلافه، از جهت دیگه از جهت اشتقاق هم اختلاف بین موارد استعماله. ولی علاوه بر این دوتا وجه که دو تا مناقشه بر قول مرحوم ناینی و قول مرحوم اصفهانی میشه، علاوه بر این مناقشه دیگه مناقشه ثالثی هم به قول مرحوم ناینی و هم قول مرحوم اصفهانی وارد میشه. و نسبت به قول مرحوم ناینی که فرمودن واقعی است که لها اهمیه، مناقشه سوم اینه که مواردی ما داریم که کلمه امر استعمال می شود و حال این که مورد اهمیت ندارد، بلکه به تعبیر مرحوم های خویی سلب می شود اهمیت نسبت به این مورد. مثلا گفته میشه که بله در نسبت به یه موردی گفته میشه که هازا مثلا امر لا اهمیت له، هازا امر لا اهمیت له، شیء بله رأیت هازا الیوم شیئا امرا لا اهمیت له. خب این که توصیف میشود امر به عدم الاهمیه، معلومه که اهمیت در معنای امر اخذ نشده، ولی اگه اخذ شده باشه که سر از تناقض در میاره. چیزی که اهمیت دارد لا اهمیت لا، این که معنا نداره. که این که ما میبینیم توصیح میشود در بعضی از موارد امر به عدم الاهمیه، این نشون میدهد که اهمیت مأخوذ در مفهوم امر نیست. و الا اگه مفهوم در امر مشتمل بر اهمیت باشه، این توصیفات میشه از قبیل توصیف شی به ما یناقضه و هو من الاغلاط الواضحه. معلومه که بالی که ما میبینیم این استعمالات صحیح هست. این اشکال سوم به مناقشه سومی که به فرمایش مرحوم ناینی وارده. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.